اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام، شبتان بخیر. امید روزتان با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک سپری شده باشد و به همی آرزومندی باز هم مهمان خانه های شما هستیم. در برنامه این ساعت رادیو آشنا که برابر است با 31 جولای، اخبار، گزارش ها و مصاحبه ها را گنجانده ایم. ابتدا مشروع اخبار را میرویس رحمانی به توجه می رساند.
با تقدیم سلام. شماری از مهاجمان انتحاری و مسلح صبح امروز بر سفارت عراق در کابل حمله کردند. جزئیات این خبر را از خیرالله رسولی، خبرنگار صدای آمریکا در کابل میشنوین که همین اکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. آقای رسولی، سلام بر شما.
سلام بر شما و سلام بر شنونده ها.
بفرمایید در مورد جزئیات از این حمله به شنونده های رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات بدین.
بله، مردم مسلح یا 11 و 16 امروز به سفارت جمهوری عراق در چارای انصاری حمله بر شدند و این حمله زمان آغاز شد که یک مهاجم خود را در مقابل دروازه سفارت عراق منفجر ساخت و سیتن دیگر به گفته وزارت داخلی افغانستان داخل ساختمان سفارت عراق کردید. درگیری پس از حدود اضافه تر از 3 ساعت دوام یافت و بالاخره با کشته شدن مهاجم پایان یافت. البته وزارت داخلی افغانستان از تلفات افراد ملکی چیزی نگفته، فقط تایید کرده که یک پلیس سطحی زخم برداشته داری روی داد و وزارت صحت افغانستان آقای مشهور سخنگوی وزارت بسد امریکا گفت که بر اساس معلومات اونا 6 فرد زخمی را امبولانس‌ها به شفاخانه کابل انتقال دادن، اما هویت زخمی‌ها نگفت، مشخص نشده که کی هستند، آیا افراد ملکی هستند یا نظامی.
آقای رسولی، مسئولیت این حمله را کی بر عهده گرفته و یا به دیپلمات‌های عراقی آسیب رسیده یا خیر؟
وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که زمانی که رویداد وقوع می‌پیوندد، نیروهای قطعات خاص پلیس افغانستان وارد عمل میشن داخل سفارت شده و اول سفیر و دیپلمات‌های از محل رویداد به جای امن انتقال پیدا میکنند و گفته که هیچ آسیبی به کارمندان و دیپلماتان عراقی وارد نشده و داعش ادعا کرده که حمله از توسط یکی از افراد ایگو انجام شده.
با سپاس فراوان از خیرالله رسولی که در مورد حمله انتحاری و مسلح، افراد انتحاری و مسلح که صبح امروز بر سفارت عراق در کابل انجام شد به شما معلومات داد. محمد عارف شاه جهان، والی فرا، میگوید که ایران به سران گروه طالبان در آن کشور خانه و امکانات فراهم میکند. آقای شاه جهان به رادیو آزادی همچنین گفته است که مشاوران نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در ولسوالی های پشتکو و گلستان فرا با جنگجویان طالب دیدار کردند. والی فرا افزود که آن ولایت 289 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و افغانستان بالای تمام این مرز کنترل ندارد. بر اساس گزارش ها، ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین گروه طالبان، هنگام برگشت از ایران به کویت توسط حمله تیاره بی پیلوت امریکا کشته شده بود. مقام های محلی در ولایت ننگرهار از طرح هند مبنی بر اعمار یک شهرک به عودت کنندگان در آن ولایت خبر می دهند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به صدای امریکا گفت این شهرک برای عودت کنندگان افغان از پاکستان در ولسوالی بهسود اعمار خواهد شد. با گفته آقای خوگیانی، کارهای مقدماتی اعمار این شهرک که گنجایش اسکان مجدد 4000 خانواده را خواهد داشت آغاز گردیده است. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. شاهد خاقان عباسی، یکی از متحدین نزدیک نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان، امروز اسناد لازم را به هدف احراز مقام صدارت به پارلمان آن کشور تسلیم کرد. قرار است آقای عباسی فردا سه‌شنبه توسط حزب مسلم لیگ پاکستان که اکثریت کرسی های پارلمانی را در دست دارد به حیث صدر اعظم موقت آن کشور برگزیده شود. شاهد خاقان عباسی که وزیر پیشین نفت پاکستان بوده است امروز به ادامه سیاست های نواز شریف تاکید ورزید. انتظار می رود که دوره صدارت آقای عباسی برای مدت 2 ماه ادامه پیدا کند و پس از آن شهباز شریف برادر نواز شریف تا برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان در سال آینده میلادی صدر اعظم کشور شود. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که درخواست قطر مبنی بر بین المللی ساختن زیارت حج اعلام جنگ علیه ریاض است. حفیظ آصفی با جزئیات بیشتر.
عادل الجبیر درخواست قطر را برای بین المللی ساختن مکانهای مقدس مسلمانان چون مسجد الحرام و مسجد نبوی یک اقدام پرخاشگرایانه توصیف کرد. وزیر خارجه عربستان همچنان افزود که کشورش حق پاسخ دادن و کسانی را که در پی بین المللی ساختن این مکانهای مقدس هستند به خود محفوظ می داند. اما شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفته است که هیچ مقام آن کشور همچو خواست را مطرح نکرده است. این در حال است که مقام های قطری عربستان سعودی را به استفاده سیاسی از حج متهم کرده بودند. کشورهای عرب به شمول عربستان سعودی که در همسایگی قطر موقعیت دارند این کشور را به حمایت از گروه های دهشت افغانی متهم کردند، ادعایی که قطر آن را رد می کند.
بلندترین محکمه اداری فرانسه امروز حکم صادر کرد تا حکومت آن کشور به شمول حکومت محلی ساحه کالی به صدها مهاجر آب آشامیدنی، تشناب و شاور فراهم کند. نهادهای خیریه و حامی حقوق بشر از دیر زمان از برخورد حکومت فرانسه با مهاجرین در ساحه کالی انتقاد می کردند. این محکمه گفته است که شرایط زندگی در کالی نمایانگر ناکامی مقامهای حکومت محلی بوده که مهاجرین را در شرایط غیر انسانی و تحقیرآمیز قرار داده است. محکمه همچنین کاستی ها در برخورد با مهاجرین در ساحه کالی را نقض جدی و غیر قانونی آزادی های اساسی آنان خوانده است. هرچند امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواستار برخورد محترمانه با مهاجرین شده، اما حکومت او موقف سرسختانه علیه مهاجرین را اتخاذ کرده و بازگشایی یک مرکز جدید پذیرش مهاجرین را نیز رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که ایالات متحده باید 755 نفر را از ماموریت دیپلماتیک خود در روسیه بکاهد. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور روسیه گفت که کشورش در واکنش به تصویب تحریم‌های جدید آمریکا اقدامات بیشتر علیه واشنگتن را بررسی می‌کند. مجلس نمایندگان ایالات متحده هفته گذشته تحریم‌های جدید علیه روسیه را تصویب کرد و قصر سفید روز جمعه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده لایحه کنگرس را توشیح خواهد کرد. آقای پوتین در واکنش به این اقدام ایالات متحده گفت که بیش از 1000 کارمند به شمول دیپلمات‌های آمریکایی در روسیه مصروف کارند که باید تا اول سپتامبر فعالیت 755 تن آنان توقف داده شود.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که فعالیت‌های پرخاشگرایانه روسیه بزرگترین تهدید برای کشورهای بالقان میباشد. آقای پنس پس از ملاقات با رؤسای جمهور استونیا، لاتویا و لیتوانیا در پایتخت استونیا حمایت ایالات متحده را از این کشورها اعلام کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا روسیه را به ترسیم مجدد مرزهای بین المللی با استفاده از زور، تضعیف حاکمیت ملی کشورها و ایجاد اختلافات بین کشورهای اروپایی متهم کرد. با این همه، مایک پنس ابراز امیدواری کرد که روابط بین واشنگتن و مسکو باید بهبود یابد. لندن میگوید که رفت آمد آزاد و یا بدون ویزه شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به بریتانیا در ماه مارچ 2009 به پایان میرسد. این در حال است که مقامهای حکومتی بریتانیا قبلا در این مورد اظهارات ضد و نقیض کرده بودند و پس از دست دادن اکثریت کرسی های پارلمانی اختلافات میان اعضای حکومت تریسا می صدر اعظم بریتانیا روی چگونگی خروج از اتحادیه اروپایی بیشتر برملا گردید. وزیر مالیه بریتانیا هفته گذشته گفته بود که پس از این خروج قوانین مهاجرت آن کشور نباید به سرعت تغییر کند، اما وزیر تجارت بریتانیا گفت که ادامه رفت و آمد بدون ویزه شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به بریتانیا خلاف نتایج همه‌پرسی خروج آن کشور از اتحادیه اروپایی می باشد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنوندگان عزیز، من نسرین محمود عزیزی تا آخر برنامه میزبان شما هستم. طوری که همکارم در اخبار اشاره کرد، والی فراه میگه که ایران به سران طالبان امکانات فراهم کرده. خلیل نورزایی خبرنگار ما مستقیما روی خط قرار داره و میخواییم که در این مورد به ما معلومات بدن. سلام آقای نورزایی، آواز ما را میشنوید؟
سلام باشم.
تشکر میکنم آقای نورزایی. والی فراه میگه که مشاوران سپاه قدس ایران با طالبان در ولایت فراه هم سرحد با ایران در تماس بوده و اونا را تجهیز میکنه. سوال ما ایسته که والی فراه چی وقت این مورد صحبت کرده؟
همانطور که شما گفتین، بارها این مسئله در ولایت غربی فراه از سوی مقام های محلی مطرح شده که مقام های ایرانی در تجهیز و تمویل طالبان در حوزه غرب افغانستان دست دارن. اما امروز به تازگی، امروز صبح، محمد عارف شاه جهان والی ولایت فراه در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع تایید کرده و گفته که بر اساس شواهد و گواهای محلی که به اونا رسیده، افراد وابسته به کشور ایران که مربوط میشن به سپاه قدس ایران با آمدن در ولسوالی های پشتکوه قلکا و ولسوالی گلستان فرا سعی میکنن به طالبان مشوره بدن و اونا رو گفتگو کنن و حتی
اونا چه رقم کمک ها میکنن در پولی مشوره دهی چی نه و کمک های دیگه صورت میگیرد، چطور اینا تجهیز میشن؟
در گفتگویی که من دقایق قبل با محمد ناصر مهری سخنگوی والی فرا داشتم، او هم این گفته ها تایید کرد و گفت بارها ما این موضوع مشاهده کردیم که جنگ افسارهایی که مربوط میشه به کشور ساخت کشور ایران هست و حتی جنگ افسارهای روسی که از طریق کشور ایران در اختیار طالبان قرار داده میشه تا این افراد در جنگ با نیروهای افغان در حوزه غرب کار کنن، این جنگ افسارها اینا مشاهده کردن و حتی اینا از تجهیز و تمویل مالی صحبت کردن که افراد طالبان به نوعی سپورت میشن از جانب مقامهای ایرانی به خاطر ناامن کردن این مناطق. و حتی آقای مهری اشاره کرد به یک سری از شواهدی که مردم محل با آنها در میان گذاشتن که مقام های ایرانی حتی به یک تعداد از افرادی که باشنده ولایت فراه هستند وعده میدن که به اونها اقامت کشور ایران بدن در قبال اینکه جوانان اونها بالاخره بیان به سفارت طالبان و در مقابل نیروهای افغان سفارایی کنن.
میبخشین، حکومت دو محلات ولسوالیایی که شما نام گرفتین آیا دسترسی داره؟
در این مناطقی که گفتم ولسوالی گلستان و ولسوالی پشتکو، در خود مرکز ولسوالی تنها حکومت حاکمیت داره، اما در مناطق دورتر و اطراف از او که سرحد بسیار زیاد نزدیک به 290 کیلومتر سرحد وجود داره بین ولایت فراه و کشور ایران، در قسمت‌های زیادی حکومت محلی پایدار نیست و افراد زیادی از طالبان در اون مناطق همیشه حضور دارن و این مناطق بیشتر در تسلط طالبان هست.
میخواستیم کمی جزئیات رفت آمد های مقامات ایران و طالبان را اگر امکان داشته باشه برای ما و شنونده های عزیز بیان بکنید.
البته او گفته هایی که آقای مهری بیان میکردن، میگفتن که از نیروهایی که مربوط میشن به کشور ایران از همین خلاء استفاده میکنن، از خلاهایی که در سرحد وجود داره و اونها توانایی کنترل اون مناطق ندارن، از اون مناطق استفاده میکنن، وارد میشن به ولایت فراه و در دیدار با افراد و سران طالبان همون گفتگوها و مشوره های خود میدن. این نقاط نقاطی هست که همواره کنترل نمیشه از این مقام های افغان به خاطر از اینکه بسیار از مراکز ولسوالی یا خود شهر فراه دور هست و نیروهای امنیتی زیاد وجود نداره و حتی در اون قسمت ها بیشتر اوقات مهاجرینی که میخوان از افغانستان به نوعی مهاجرت کنن به کشور ایران از اون مناطق استفاده میکنن که به شکل قاچاق میرن و میآیند و در این مناطق مناطقی هست که همواره حضور افراد طالبان گسترده تر از نیروهای امنیتی افغان هست.
بله، با این مسائلی که شما با جزئیاتی که ارائه کردین، اهالی چی نظر دارن و شما خودتان به عنوان خبرنگار وضع را چگونه ارزیابی میکنین؟
ما گفتگوی هم داشتم با شماری از باشنده های این ولسوالی ها دقایق قبل، اونها هم به نوعی تایید میکردن که افراد طالبان در این مناطق همواره حضور گسترده دارن و حاکمیت دولتی وجود نداره و طالبان به نوعی بیشتر اوقات افرادی که در رأس رهبری طالبان هستن سفر میکنن به کشور ایران یا مقام های از ایران مشاهده کردن، موترهای ایرانی مشاهده کردن که وارد این مناطق شدن و به نقاطی که طالبان در اون تجمع دارن رفتن و پس برگشتن. البته برای تمام این گفته ها هنوز هیچ سندی از سوی مقام های محلی فراه ارائه نشده، تنها این گفته هایی هست که اونا میگن بر اساس شواهد محلی که به اینا رسیده بیان شده. من حتی دقایق قبل با مقام های ایرانی در حوزه غرب افغانستان به تماس شدم و راجع به این موضوع پرسیدم که اونها این موضوع میپذیرن یا نه، ولی سکوت اختیار کردن و حاضر به پاسخگویی نشدن.
تشکر میکنم از شما آقای نورزایی. تشکر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزارت خارجه ایالات متحده تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر اخراج دیپلمات‌های آمریکایی از آن کشور را یک عمل تأسف بار و غیر ضروری توصیف کرده. مسکو روز گذشته اعلام کرد که باید تا یک ماه دیگر صدها دیپلمات آمریکایی وظایف خود را در روسیه توقف داده و آن کشور را ترک بگویند. مسکو ضمن توجیه اقدام گفته که این کار در تلافی به تعذیرات تازه تصویب شده از سوی کنگره ایالات متحده انجام میده. تفصیل بیشتر از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که تا تاریخ اول سپتامبر 2017 میلادی 755 دیپلمات آمریکایی را از کشورش اخراج خواهد کرد. روسیه گفته است که این اقدام را در پاسخ به تعذیرات تازه تصویب شده از سوی کنگره ایالات متحده برداشته است.
برای مدت زیاد انتظار کشیدیم و فکر کردیم به خاطر بهتر شدن وضعیت چیزی ممکن تغییر خواهد کرد، اما ظاهرا اگر تغییر هم کند بعید خواهد بود.
مجلس سنای ایالات متحده روز جمعه بسته جدید از تعذیرات مالی را علیه روسیه، ایران و کره شمالی تصویب کرد و غرض توشیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرستاد. مسکو در حال از اخراج دیپلماتان آمریکایی خبر داد که مایک پنس معاون رئیس جمهور دونالد ترامپ برای مذاکرات با مقامات استونیا تازه وارد منطقه بالقان شده است. آقای پنس روسیه را یک تهدید غیر قابل پیش بینی توصیف کرد.
هیچ تهدید بزرگتر از تاخت و تازهای غیر قابل پیش بینی شده روسیه متوجه کشورهای بالقان نیست. روسیه تلاش دارد تا سرحدات بین المللی را به زور با صدمه رساندن به دموکراسی های کشورهای آزاد و انقسام کشورهای آزاد اروپایی دوباره ترسیم کند.
کنگره ایالات متحده بسته ای از تعذیرات تازه در برابر روسیه را به خاطر دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایالات متحده و تاخت و تازهای آن کشور در اوکراین و سوریه تصویب کرد. این تعذیرات تازه پایه های وسیع و اساسی قدرت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را هدف قرار می دهد.
تعذیرات اجباری در این بسته شامل تعذیرات در برابر سکتورهای انرژی، اقتصاد، استخبارات و سکتورهای دفاعی می باشد.
قصر سفید گفته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ تعذیرات جدید علیه روسیه را توشیح خواهد کرد. برخی از مقامات آمریکایی روسیه را با دخالت در انتخابات 2016 ایالات متحده متهم کرده اند، اتهامی که از سوی مسکو رد شده است. با وجود چنین اتهامات، اداره ترامپ در گذشته مخالف وضع تعذیرات جدید علیه روسیه بوده است. قصر سفید استدلال کرده است که بهبود روابط میان واشنگتن و مسکو مستلزم انعطاف پذیری است. اما پس از ماها تحقیقات در مورد روابط میان مقامات کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ و برخی از مقامات روسی، اعضای حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره ایالات متحده از وضع تعذیرات جدید بر ضد روسیه حمایت کردند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش میدین. امروز انستیتوت بروکینگز مستقر در واشنگتن دی سی میزبان جلسه از سوی نهاد امنیت و اطلاعات قرن 21 است که محور اصلی این نشست قدم بعدی ناتو و فرمان امنیتی اروپا در مورد استراتژی کاهش خطر از مقابل شدن امریکا با روسیه است. ای در حال است که چند پیش نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد. یکی از محورهای اصلی این نشست مأموریت پشتیبانی ناتو از نیروهای امنیتی افغان بود. همکار ما سحر عظیمی همی اکنون از انستیتوت بروکینگز در خط مستقیم تلفن با ما قرار دارند. خانم سحر، آواز ما را میشنوید؟
بله، سلام بر شما.
سلام بر شما جانم. این نشست امروز در کدام ساعت و با حضور کدام شخصیت ها دایر شده؟
امروز در انستیتوت بروکینگز واقع در واشنگتن دی سی به اشتراک دو تحلیلگر سیاسی، آقای مایکل هنهانن و آقای استیو، یک نشست گفتاری صورت گرفت که بر اساس این نشست فرمانهای جدید آقای ترامپ و همچنین بازخوردهایی که از روابط روسیه و آمریکا در آینده در فرمان ناتو خواهد داشت معلومات ارائه خواهد شد.
بله، و گفتگوها جریان داره، سوال جواب بود یا خبرنگارها هم حضور داشتن؟
بله، در این اجلاس تمام خبرنگارها و از مؤسسات تحصیلی آمریکایی نیز حضور داشتند که در حال حاضر نشست جریان دارد و محور اصلی نشست سر سه موضوع عمده است که یکی بحرانهایی که روسیه در مقابل به فرمانهای آقای ترامپ و همچنین اتحادیه اروپا دارد، دوم این که روسیه و آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در خرابترین وضعیت دیپلماتیک قرار دارند، طوری که 750 دیپلمات روسی قرار هست که دوباره باز پس کردن، و همچنین زیر سوال بردن موقعیت ناتو و حضور آمریکا در ناتو از سوی رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ، که باعث شده که این نشست برگزار شده و تحلیلگران روی بازخوردها و همچنین پیامدهای این جریان ها صحبت کنند و همچنین پیشنهاداتی هم ارائه کردند.
بله، آیا در این نشست فکر میکنید که در مورد افغانستان هم گفتگوهای صورت بگیره؟
چنانچه صحبتی صورت گرفت و از همکاری های نظامی روسیه با طالبان که چنانچه در گزارش های قبلی از رسانه ها نشر شده بود سر این موضوع صحبت شد و همچنین گفته شد که روسیه بنابر تسلط سیاسی در منطقه تلاش دارد تا با فراهم آوری تنش در افغانستان و کشورهای اروپای شرق میانه و اروپای شرقی کنترل خود بالای موازی مرزی خود بیشتر بسازد، و همین موضوع نگرانی های اعضای ناتو و همچنین نگرانی های ایالات متحده را به همراه داشتند.
بله، با تازگی در اخبار ما شنیدیم که ایران هم در ولایت فرا با طالبان در تماس است. آیا فکر میکنین که در حاشیه نشست سر ایران و روابط با طالبان صحبت شده باشه؟
تمرکز بیشتر این نشست محور امنیت مرزهای اروپا بین کشورهای گرجستان و همچنین اوکراین هست و محور بحث‌ها بیشتر سر پیمان ناتو و همچنین تمرکز پیمان ناتو روی اروپای شرقی هست، اما در محور گفتگوهاش ما شاهد صحبت‌های در مورد دستکاری‌های کشورهای منطقه در فراهم آوری امنیت نامساعد در کشورهای آسیایی و اروپایی بودیم و تا هنوز بحثا جریان داره و ما اطلاعات بیشتر حتما ارائه خواهیم کرد.
و مشخصا تا حال ناتو به یک نتیجه رسیده باشه که چه نوع استراتژی را در مقابل روسیه اتخاذ بکند؟
چنانچه گفته هایی که آقای هنلونن داشتن گفته شده که بیشترین تمرکز روی جلوگیری از اقدامات بیشتر در مرحله بهترسازی امنیت در اروپای شرقی و همچنین کشورهای آسیایی میانه هست، به خاطر از اینکه در طول تاریخ این اولین دفعه است که روسیه به این شدت باعث ایجاد ناامنی در کشورهای منطقه شده و بحث‌های بیشتر جریان داره و تا کنون بیشترین اطلاعات در همین اندازه است، اما اطلاعات بیشتر حتما با شما شریک خواهیم کرد.
تشکر. فکر میکنید که جلسه تا ساعت چند به وقت واشنگتن ادامه داشته باشه؟ ادامه پیدا کنه؟
جلسه تا ساعت 12:30 دقیقه به وقت واشنگتن ادامه خواهد داشت و فعلا ساعت 11:20 دقیقه به وقت واشنگتن هست.
خب ما هم منتظر میباشیم ببینیم که آقای استیف در این مباحثات چی نظراتی دارن. بسیار تشکر.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه‌های ما را بشنوین. باز هم در رابطه با افغانستان، هند برای اوداد کنندگان افغان در شهر جلال آباد شهرک می‌سازد. با گفته مقامات دولتی ننگرهار قرار است که در این شهرک هزاران خانواده که از پاکستان به او ولایت عودت میکنند ساکن شوند. یا رحمان حسرت گزارش میدهد.
این نخستین باری است که کشور هندوستان در مرز با پاکستان برای سکونت عودت کنندگان ی افغان شهرک اعمار میکند. با گفته مقامات دولتی در ننگرهار، مقامهای هندی در دیدارهای جداگانه با آنها تعهد کردند که یک شهرک جدید را برای عودت کنندگان افغان از پاکستان در این ولایت بسازند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدر امریکا گفت که هند در شهرک مهاجرین به نام خانگی در ولسوالی بهسود این ولایت شهرک جدید اعمار می کند که ظرفیت هزاران خانواده برگشت کننده را دارا خواهد بود.
از سوی کشور دوست هندوستان در منطقه خانکی ولایت ننگرهار با هزینه 21 میلیون و 900 دلار شهرک برای مهاجرین ساخته می شود. سروی های مقدماتی این شهرک انجام شده و به زودی کار عملی آن آغاز خواهد شد. در منطقه وسیع مکانهای مناسب برای 4000 فامیل عودت کننده ساخته می شود.
غلام حیدر فقیرزاده رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ننگرهار ضمن تایید اعمار شهرک مهاجرین توسط کشور هندوستان گفت با ساخت این شهرک در جابجایی و تنظیم عودت کنندگان از پاکستان سهولت های فراهم خواهد شد. با گفته آقای فقیرزاده، روزانه به طور متوسط بین 40 تا 100 خانواده افغان از پاکستان از طریق بندر تورخم وارد ننگرهار می شوند و سپس به ولایات دیگر می روند. رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ننگرهار افزود که در حدود 100 هزار خانواده از آغاز سال شمسی تا اکنون از پاکستان به جلال آباد برگشتند. عودت کنندگان از دولت می خواهند که برایشان سرپناه فراهم سازد. عزیز الله که با فامیلش امروز از منطقه عبدره خیبر پشتونخوا به ننگرهار آمده است گفت از این که به وطنش برگشته خرسند است، اما جای برای سکونت ندارد.
دولت نمونگه ده غالو چیز مونگه کدوال سرام ده غسیل امداد و گیزه که چیز مونگه ده افغان رونه طول.
از دولت خواهانیم که با عودت کنندگان کمک کند، به خاطر که ما همه نداریم در پاکستان هم کوبیدیم. خواهش ماست که با ما کمک شود. اکنون اراده من است که پیش کدام خویشاوند خود بروم و یا در کدام دشت کالاهای خود را بگذارم.
در ننگرهار اکنون شهرک های شیخ مصری، چمتله، شیوه و بهسود برای مهاجرین و عودت کنندگان در نظر گرفته شده است. مقامات گفتند شهرکی که قرار است کشور هندوستان در این ولایت بسازد نسبت به سایر شهرک‌های مهاجرین مجهزتر و دارای امکانات بیشتر خواهد بود.
کشور هندوستان در ولایات شرق افغانستان به خصوص ننگرهار در عرصه معارف، صحت، تحصیلات عالی و مهاجرین و عودت کنندگان پروژه‌های مختلف را به پیش می‌برد که اکثر آن اعمار تأسیسات برای مکاتب، پوهنتون و مراکز صحی می‌باشد.
برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید. رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر.